بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و ایاه نستعین. در خدمت شما عزیزان هستیم با اولین جلسه مباحث مزاج شناسی. ان شاء الله که مباحث تب شناسی رو به خوبی کار کرده باشین، تمرین کرده باشین، چون شاکله اصلی مباحث مزاج شناسی مباحث تب شناسی هست. اگر کسی مباحث تب شناسی رو به خوبی کار نکرده، قطعاً تو مباحث مزاج شناسی دچار مشکل خواهد شد. مباحث رو به خوبی درک نخواهد کرد. مباحث به خوبی برای جا نخواهد افتاد. پس کسایی که هنوز به مباحث تب شناسی مسلط نشدن، سعی کنن که حتماً مباحث رو از ابتدا تا انتها بازم بخونن، بحث کنن، فکر کنن، با مدیران ما در ارتباط باشن تا انشالله بتونن که نتیجه خوب و مطلوبی از مباحث مزاج شناسی که قرار الان شروع کنیم بگیرن. انشالله سعی میکنیم که مباحث رو به زبان ساده تر و به بیان گویاتر خدمت شما تقدیم کنیم. اولین سوالی که برای ما تو مباحث مزاج شناسی مطرح هست اینه که تعریف مزاج چیه؟ تعریف مزاج هم در لغت ما قرار با هم بحث کنیم و هم در اصطلاح مباحث طبی اسلامی. ببینید، مزاج در لغت به معنای ترکیب شدن و مخلوط شدن هست. خب از مصدر مزج میاد، مزج به خود مزج میم و ز و ج به معنای ترکیب یک شیء با شیء دیگه هست و یک چیزی با یک چیزی در هم آمیخته شود، به این میگن مزاج. این در علم لغته. خب تو بعضی از مباحث لغوی هم کلمه مزاج رو با کلمه خلط یکی دونستن که از لحاظ لغوی این اشکالی خیلی نداره، اما تو مباحث علمی و اصطلاحات علوم طبی بحث مزاج و بحث خلط، این دو کلمه با هم خیلی تفاوت دارن. خب مزاج در لغت به چه معنا هست که الان خدمت شما عرض کردیم، و در اصطلاح، در اصطلاح به معنای اثرات و فعل و انفعالات اخلاط در بدن انسان میگن مزاج. این که اخلاط در بدن انسان چه حالاتی براشون پیش میاد، چه فعل و انفعالاتی براشون پیش میاد، چه تغییراتی میکنند و چه صفات و چه ویژگی هایی رو به سبب این تغییرات به همراه خودشون میارند، به این میگن مزاج یا همان حال فعلی برای انسان. ببینید، وقتی که یک خلطی تو بدن انسان، یکی از اخلاط چارگانه دم، صفرا، سودا و بلغم، تو بدن انسان یک حالت خاصی پیدا میکنن، دچار یک تغییراتی میشند، به سبب این تغییرات اون صفات جدید و یک سری صفاتی رو به همراه خودشون میارند. مثلا وقتی یک خلطی بر بدن انسان غلبه پیدا کنه، عارض بشه، به تبع اون ویژگی های اون خلط رو هم بعضن به همراه خودش خواهد آورد. بذارید یک مثال برای این بحثی که الان خدمتتون عرض کردم بزنم. اینجوری میشه که مثلا یک شخصی رو شما تصور کنید که طبع دموی داره. خب فردی که دموی هست یک سری ویژگی‌هایی داره، یک سری صفاتی رو داره. مثلا درشت اندامه، چارشانه هست، بدنش پرموه، آدم تقریبا میشه گفت متکبری هست، خیلی سر و سنگینه و خیلی خوش مشربه، تو جلسات خیلی عالیه، بین مردم خیلی خوب میجوشه، خیلی فعاله، سرزبون داره. خب و یک سری همین دیگه ویژگی های جسمی و ویژگی های خلقی مربوط به خودش رو داره. خب حالا یک مزاج جدیدی پیدا میکنه، یعنی یکی از اخلاط بدنش دچار یک سری تغییر و تحولاتی میشه. مثلا خلط سودا تو بدنش غلیان میکنه، سودای بدنش میره بالا. وقتی که سودا تو بدنش تو خونش بالا رفت، طبیعتاً یک مقدار از خوشمشربیش کم میشه، تغییر و تحولات فکری پیدا میکنه، سوء ظن و بدبینی ممکنه پیدا کنه، لاغر میشه و یک سری ویژگی هایی که تو طبع سوداوی ما در مورد سودا گفتیم اون ویژگی ها رو همراه با خودش خواهد آورد برای اون شخص. ببینید، ما تو مباحث تبشناسی برای هر خلطی، برای هر کدوم از ماهیت ها یک سری ویژگی ها و صفاتی گفتیم، اگر یادتون باشه. مثلا گفتیم برای خلط دم این خاصیت هست، برای خلط صفرا این خاصیت ها هست، برای خلط سودا اینا هست، برای خلط بلغم اینها هست. ببینید، وقتی که الان تو بدن یک شخصی که حالا هر طبعی که میخواد داشته باشه یکی از اخلاط چهارگانه دچار تغییر و تحولاتی بشه، خودش رو نشون بده، از حالت طبیعی خودش خارج بشه، برخی از صفات مربوط به خودش رو هم در خلق و خو و در جسم شخص نمایان میکنه. این میشه تعریف مزاج به همراه یک مثال که ما خدمتون عرض کردیم. نکته خیلی مهمی که این هست اینجاست. ببینید، مزاج انسان نباید از اون جلوتر باشه و نه از اون عقب بیفته. یعنی اینکه از چی عقب بیفته، از چی جلو نیفته؟ از طبع انسان. مزاج باید متناسب و همگام با طبع انسان حرکت کنه. اگر طبع اون دموی هست، مزاج اون باید متناسب با اون باشه. نگید که الان بله الان طبعش دمویه، ما باید کار کنیم که این فقط سوداوی بشه، این مزاجش همیشه باید سودا باشه. نه، اینطور نیست. طبع انسان و مزاج انسان مثل دو بال برای جسم انسان میمونن، باید همگام و همسان با همدیگر حرکت کنن، نه از اونها جلو بیفتن و نه از اون عقب بیفتن. خب، این میشه بحث مزاج. حالا انشاءالله تعادل مزاجی، اصلاح مزاجی، تمام اینها رو آروم آروم خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله حوصله کنید، صبور باشید که علمی که همراه با صبر به شما عرضه بشه، شما صبر کنید و علم آروم آروم بهتون عرضه بشه، قطعا اثرات خیلی بهتری خواهد داشت. بریم سراغ انواع مزاج، ببینیم انواع مزاج چیا هستن و چه چیزایی مزاج رو تغییر میدن. مزاج انسان تحت تاثیر عوامل زیادی هست، عواملی مثل تغذیه، محیط، اتفاقات، حوادث و خیلی از چیزای دیگه که باعث میشه مزاج انسان دچار تغییر و تحولات بشه. وقتی حرف از مزاج میزنیم یعنی همون حال فعلی انسان که دچار تغییر و تحولات بر اساس عوامل و شرایط خواهد شد. یه نکته خیلی خوبی رو اینجا دقت کنید. اخلاط وقتی که تو گردش خون انسان هستند یا کلن تو سیستم جسمانی و نفس نامی نباتی انسان رو دارن به اصطلاح مدیریت میکنن، کنترل میکنن، در گردش هستن تو بدن، چند حالت ممکنه براشون اتفاق بیفته. این اخلاط اربعه در بدن انسان چند حالت میتونن داشته باشن. یک، اینکه یکی از اخلاط به صورت خیلی عادی، کاملا عادی، یا کم بشه یا زیاد بشه. دوم، یکی از اخلاط به صورت ناگهانی کاهش و یا افزایش پیدا کنه. سوم، یکی از اخلاط در بدن انسان در حالت افزایش حالت ماندگاری و ثبات پیدا کنه. چهارم، یکی از اخلاط بعد از اینکه زیاد شد یا اینکه با یک خلط دیگه برخورد پیدا کرد در خون دچار ماندگی و فساد و یا سوختگی پیدا کنه. خب هر یک از این حالتهایی که ما الان خدمت شما عرض کردیم خودشون میتونن یک مزاجی رو تشکیل بدن، یک نوع غلبه مزاجی رو درست میکنن که انشاءالله در ادامه موارد اینها رو خدمتون توضیح میدیم. مورد اول، غلبه مزاجی ساده هست. یکی از انواع مرسوم مزاج میان مردم همین بحث غلبه مزاج. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی که تو این حالت یک یا دو یا سه خلط از اخلاط چهارگانه در خون به صورت غلبه و زیاد شدن کل بدن رو تحت شعاع قرار بده که ما به این حالت میگیم که شخص دچار غلبه مزاج شده. پس چی شد؟ یکی از اخلاط بدن انسان دچار زیادی بشه در خون و کل بدن انسان رو تحت شعاع قرار بده. خب مزاج همونجوری که میدونید عوامل مختلفی میتونه داشته باشه، که حالا عامل مهم غلبه مزاج تغذیه هست که این مورد رو انشاءالله تو جلسات بعدی کامل توضیح میدیم. خب الان تو این حالت غلبه مزاجی چه اتفاقی میفته؟ یه مثال میزنیم. مثلا شما وقتی که فندق، بادام، گردو، یه سری چیزای خیلی گرم رو پشت سر هم میخورید، زیاد میخورید، گرما و خشکی بر شخص، بر اون، بر شما غلبه پیدا میکنه، یا به اصطلاح میگیم که شخص دچار غلبه صفرا یا غلبه خلط صفرا شده است. چرا اینجوری شده؟ به خاطر اینکه خلط صفرا به واسطه خوردن مواد غذایی گرم و خشک درون بدن انسان افزایش پیدا میکنه. خب یا از اون ورم داریم، مثلا این شخصی ماست و خیار زیاد استفاده کنه، البته نمک نداشته باشه، پونه و نعنا و گل محمدی از این چیزا مصلحات هم نداشته باشه، شخص وقتی استفاده کنه باعث غلبه بلغم یا همون غلبه خلط سردی و تری خواهد شد. خب وقتی که این غلبه مزاج تو بدن اتفاق میفته، اینو حالا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، کبد انسان مرکز کنترل مدیریت اخلاط بدنه، اخلاط نفس نامیه نباتی است. وقتی که انسان یک تغذیه میخوره، این تغذیه وقتی که تو کبد به صورت تو معده میره، بعد وارد جذب به سلام معده میشه و عرضم تو معده هضم میشه، بعدش حالا به صورت های مختلفی که حالا توضیح مفصل داره تو وارد کبد میشه، کبد اینا رو تبدیل به اخلاط چهارگانه میکنه و این اخلاط رو در سر بدن پخش میکنه. خب وقتی که شما یه ماده گرم و خشک زیادی رو استفاده میکنید، این گرمی و خشکی تو این تغذیه زیاده، تو هضمم گرم و خشکی صفرا زیاد میشه. وقتی که وارد کبد میشه، کبد وقتی که با یک صفرای زیادی مواجه هست، خلط صفرا رو بیشتر تولید میکنه. وقتی که بیشتر تولید میشه، یعنی در کل خونه شما صفرا الان زیادتر تولید شده. خب چه به اصطلاح چه ظهوری و چه نشانهایی از خودش نشون میده؟ مثلا ممکنه شخص جوش بزنه، صورتش، نمیدونم بدنش دچار خارش بشه، جوش بزنه، یا وقتی که مثلا چیزای سرد و تر رو استفاده میکنه، سردی میکنه، بدن تب و لرز ممکنه بگیره، یا ممکنه مثلا خلط گلو بگیره و عواملی که به دنبال غلبه بلغم خواهد اومد. خب یک سری عوامل مؤثر دیگه هم داریم، گفتیم که تو غلبه مزاج یک سری عوامل مختلف مؤثری داریم که یکیش تغذیه هست و یک سری عوامل دیگه هم داریم، مثلا محیط های پر سر و صدا، از دست دادن یکی از عزیزان، اینا تماما غلبه های مزاجی میاره که انشالله تو موارد بعدی الان میخوایم بهش بپردازیم. مورد دوم، نوع دوم غلبه مزاجی، همون به اصطلاح شوک مزاجی هست، یا به تعبیر علوم روانشناسی بهش میگن شوک روانی. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی که یک شخصی به خاطر یک اتفاق ناگهانی و غیر منتظره، یکی از اخلاط بدنش به صورت ناگهانی و شوکی و با شدت زیاد و غیر طبیعی تو بدن اون شخص زیاد میشه. ببینید قرار شد که وقتی یک غلبه مزاجی میخواد اتفاق بیفته، خب این شخص تو غلبه مزاجی ساده تماما اینها ممکنه، حالا اکثرا اینطوره که از طریق کبد این اخلاط غلبه پیدا کرده پخش میشن تو بدن، اما تو حالت شوک مزاجی هم کبد انسان و هم به اصطلاح دستگاه ها و هورمون ها و اعضای دیگه بدن هم شروع به اصطلاح از دست دادن یک خلط یا تولید یک خلط می کنند. این نکته رو خیلی دقت داشته باشید. ببینید اینجا تو پرانتز خدمتتون توضیح بدم، کبد انسان مسئول تولید تمام اخلاط بدنه. خب اخلاط خیلی از اعضای بدن رو کبد تأمین میکنه، مثلا تحال که حالا تو قدیم میگن خلط سودا، اما تو جدید ما نظرمونه که خلط دم رو نگهداری میکنه، یا مثلا غده های ترشحی بدن، غده سروتونین، اکسیتوسین، غده های هیپوفیز، غده های تمام اینها، یا سیستم های عصبی، خیلی از موارد دیگه. بدن این کبد میاد اخلاط اربعه رو به اینها میده، اینا یا داخل خودشون نگه میدارن و در مواقع نیاز این رو به بدن منتقل میکنن، به بدن میرسونن. خب حالا وقتی که شوک مزاجی اتفاق میفته، هم کبد و هم تمامی اون غدد و اعضایی که اخلاط مختلف رو تو بدن رو به صورت خودشون نگه داشتن، به صورت ناگهانی و غیر منتظره اینها رو به اصطلاح رها میکنن. وقتی که این رهاسازی غیر طبیعی همراه با شدت و همراه با عرضم خدمت شما افزایش شوکی اتفاق بیفته، ما میگیم این شخص دچار شوک مزاجی یا همون شوک روانی شده است. خب حالا یه مثال خیلی ساده برای بحث شوک روانی که ما میتونیم اینجا بزنیم یا همون شوک مزاجی، مثلا اولین روز عادت ماهیانه دختر خانم ها، مخصوصا حالا اگر رفته باشه به اصطلاح خیلی غیر منتظر باشه، خبری هم نداشته باشه، اصلا انتظارش هم نداره و هیچ آمادگی هم نداره برای این جریان، شوک مزاجی سودا و یا ممکنه همراه با بلغم تو این فرد اتفاق بیفته و فرد دچار یک حالت وسواسی هم فکری و هم عملی بشه. یا مثلا از دست دادن یک عزیزی یک خبر ناگواری رو به شخص میدن که فلان مثلا شخص رو شما از دست دادین، بعد شخص یک دفعه تحت تأثیر قرار میگیره، تمام غده ها و سیستم بدنی اون شروع به تولید خلط سودا میکنن و تمام بدن رو به اصطلاح این فرا میگیره. باز اینجا تو پرانتز عرض کنم، ببینید خلطی که کبد تولید میکنه ما به میگیم خلط طبیعی و اصلی، و هر خلطی از اخلاط چهارگانه که هر کدوم دیگه از اعضای بدن تولید کنن ما میگیم غیر طبیعی، چون طبیعت اخلاط اینه که از کبد تولید بشه. اما حالا اگه از جای دیگه تولید بشه، رهاسازی بشه، ما به اون میگیم اخلاط غیر طبیعی. مورد سوم، سومین نوع از غلبه‌های مزاجی تجمع یا همان فساد مزاجی هست. خب این چه اتفاق میفته؟ وقتی که یکی از اخلاط به صورت غلبه میشه تو بدن، بعد انسان مراقبت نمیکنه، فراموش میکنه، غفلت، اصلا حواسش نیست و این شخص دیگه فراموش میکنه که آقا همچین اتفاقی براش افتاده، اصلا متوجه نمیشه. خب این خلط میره توی یک قسمتی از بدن، تحرک دیگه نداره. حالا این تحرکی که دیگه پیدا نمیکنه ممکنه خودش خیلی سنگین باشه، این خلط مثل خلط دم باشه یا سودا باشه که هیچ تحرکی نداره، یا اینکه به اصطلاح هر عوامل دیگه مثلا اخلاط دیگه اونو تحت فشار قرار دادن که اون نمیذاره تحرک کنن، این دچار عدم تحرک میشه. وقتی که تحرک پیدا نمیکنه دچار ماندگی میشه و به صورت لخته، سوختگی و فساد و لجن در میاد. خب اینا ممکنه به اصطلاح تو یکی از اعضای بدن تجمع پیدا کنن، دچار بیماری مختلف میشن، مثل تجمع سودا یا تجمع بلغم، بلغمای سوخته، بلغمای گندیده و فساد بلغمی که در ناحیه ای پوستی شخص رو دچار جوش و لک میکنه، یا حالا جوش و لک ها مختلف هستن، حالا یکی از عواملش رو سودا و بلغم هست، سودا و بلغم سوخته و فاسد، یا تجمع خلط بلغم در ناحیه شکم، این رو هم داریم. و حالا این تجمع و این فساد چیا هستن، انشالله اینا سر جای خودش توضیح میدیم، شما فعلا اینا رو در حد شناخت قراره آموزش ببینیم و تو جلسات بعدی مفصل اینها رو توضیح میدیم. یکی دیگه از انواع غلبه‌های مزاجی بحث تربیت مزاجی هست. قبل از اینکه من این رو کامل بخوام باز کنم براتون و یک توضیح بدم، ببینید بحث انواع مزاج تو کتب طبی قدیمی موجود هست. مثلا همین بحث تربیت مزاجی تحت عنوان تدابیر تو کتاب قانون شما میتونید مطالعه کنید، یا تو کتب دیگه، مراقبت های محیطی، تو کتاب اکسیر اعظم، کتاب خلاصت الحکمه هست، کتاب مختلف طبی که شما نگاه کنید، این مباحث تدابیر و مراقبت های رفتاری محیطی تغذیه‌ای تحت این عناوین آوردن این مباحث رو. و اما خب ما حالا اومدیم این رو به یک شیوه و روش جدید رو دستبندی کردیم. خب مورد چهارم از انواع غلبه مزاجی گفتیم تربیت مزاجیه و خیلی سادش اینه که یک شخصی که تو یک محیطی زندگی میکنه که اون محیط دائما به واسطه عوامل مختلف در بدن شخص تولید سودا میکنه، یعنی محیط سودازا هست، محیط صفرازا میشه، شخص اون محیط رشد میکنه و دچار تربیت مثلا صفراوی میشه و طبق اون مزاج اون شخص رشد میکنه و بار خواهد آمد. مثلا یک دموی توی یک خانواده داره زندگی میکنه که مثلا افراد خانواده سوداوی هست، یا نه اصلا رفتار و عمل کردشون سوداوی هست، یا مثلا خانواده دائما تغذیه سوداوی دارن، توی این حالت میگیم شخص دچار تربیت سوداوی شده. خب تو این حالت دائما این خلط سودا داره تولید میشه، به صورت یک ماندگاری در میاد، ثبات پیدا میکنه و باعث میشه که یک سری تغییرات دائمی تو شخص ایجاد بشه که حتی بعضا با صفات طبیعی هم اشتباه گرفته میشه. خب در این جلسه فعلا ما به مورد اولی یعنی غلبه های مزاجی ساده میپردازیم و مورد اول اون هم که میشه خب بحث غلبه دم و چیزهایی که مربوط به اون هست، یعنی راهکارهای مقابله، نشانه ها. انشاءالله تو این جلسه میخوایم تو ادامه این مباحث به این جریان بپردازیم. قبل از این که بخوایم به بحث اصلی درس خودمون بپردازیم، حتما باید یک سری مقدماتی رو خدمتتون یادآوری کنیم. نکته اول این که خب همونطور که تو بحث مقدمات تبشناسی و تو مباحث تبشناسی خدمتتون عرض کردیم، این که تب رو گفتیم به معنی ذات و خلقت اولیه انسان هست و خب مزاج هم به معنای تغییر و تحولات فعلی جسم انسان، روحیات انسان در طول زندگی هست. خب این تعریف طب و مزاجی بود که ما خدمت شما گفتیم. اساس تعریف کلمه طب و کلمه مزاج بر اساس معانی لغوی و کاربردهای لغوی و اصطلاحی اونها تو مواضع مختلفه، یعنی اینطور نیست که ما طب و مزاج رو بخوایم مثلا یک لغت همینطور براش گرفته باشیم یا نمیدونم یک تحت یک برنامه خیلی مثلا غیر عالمانه و غیر منطقی باشه. تعریف کلمه طب و تعریف کلمه مزاج بر اساس یک ادله و یک نرزم خدمت شما استدلال عقلی و منطقی داره. خب تو اونجا ما استدلالا رو گفتیم و دلاشو بیان کردیم. یه نکته خیلی مهمی رو که شما اینجا باید مد نظر قرار بدید تفاوت طبع و مزاج هست. طبع و مزاج چه تفاوتی اصلا با هم دارن؟ شناخت این تفاوت میتونه کمک خیلی بزرگی به شما تو درک صفات مربوط به طبع و صفات مربوط به مزاج و عدم گمراهی شما تو تشخیص طبع و مزاج بکنه. خب طبع انسان ذاتی بودنه و مزاج انسان عارضی بودنه. ذاتی بودن یعنی صفاتی که همیشه با انسان همراه هست و شخص همیشه با اونها درگیره و همیشه اونها را تا پایان عمرش با خودش به همراهش خواهد داشت. و عارضی بودن به معنای این هست که یک صفاتی نبوده است و بر اثر یک تغییراتی فعل و انفعالاتی و تحت یک شرایطی بر این شخص عارض شده، بر این شخص وارد شده، این شخص اون صفات رو پیدا کرده. مثلا شخصی است که بافت عضلانی مستحکم و خونی و درشتی داره. اگر شما دقت کرده باشید، این شخص از ابتدای تولد تا پایان زندگی این بافت استخوانی رو به همراه داره. حالا ممکنه مثلا یک ورزشی کرده باشه، یک کاری کرده باشه، یه مقدار بافت عضلانش محکمتر شده باشه و یا مثلا تو دوران اواخر عمرش یه مقدار بافتش حالت شاید شلی پیدا کرده باشه، اما ماهیت بافت هیچگاه تغییر نمی کنه. یا مثلا شخصی هست که بلغمیه، شخص بلغمی اندامهای پفکی داره، اندامهای شل داره، حالت دنبه‌ای گوسفندی داره. خب این اندام‌ها از ابتدای تولد تا پایان زندگی با این شخص همینجوری همراه هست. یعنی جوری نمیشه که یک شرایطی بر این شخص بار بشه که بگیم این کلن بافتهاش تغییر کرد و تبدیل به بافتهای ماهیچه‌ای ریز و سفت و توپر شده. اصلا همچین اتفاقی نخواهد افتاد. پس بعضی ها که حالا دارن صوت و گوش میدن، شاید مشکلات چاقی دارن یا مشکلات لاغری دارن، فریب این تبلیغات اینترنتی رو نخورن. مثلا عکس یک شخص رو نشون میده که خیلی چاقه و بعد یک عکس رو از اون میذاره که خیلی لاغر شده. نه، همچین چیزی امکان پذیر نیست و اینا تماما تبلیغاته. اما خب میشه تو زمینه طبیعی خودش یک مقدار مثلا بافتاش لاغرتر بشه، یا میشه یک مقدار توپلتر و یک مقدار حجمدارتر بشه، اونم طبق زمینه طبیعی خودش. یک مقدار امکان داره، اما اینکه کلن تغییر ماهیت بدن بافتها، این موضوعیه که ما داریم میگیم امکان پذیر نیست. پس ذاتی بودن به معنی همیشگی بودنه، عارضی بودن به معنی متغیر و غیر ماندگار بودنه. مثلا نوع بافتهای استخوانی که بعضن به صورت حفره‌ای هست، تو طبایع سرد و بلغمی دیده میشه، شکننده هست، و طبایع گرم مثل دم یا صفرا، اینها میبینید حفره‌های استخوان ندارن، استخوانشون کاملا توپر، سفت، محکمه. هیچگاه این استخوانی که سفت و توپر و پر حجم هست نمیتونه تبدیل به استخوان پفکی بشه و استخوان توخالی بافتهای توخالی بشه. یا مثلا استخوانی که بافتهای توخالی داره این کاملا حجمدار و توپر و سفت و محکم بشه، این امکان پذیر نیست. یا موارد دیگه که مربوطه به طب هست، اینو هیچگاه تغییر نمیکنه، همیشه با فرد همراهه. تو بحث صفات اخلاقی هم صفات خلقی هم، منش کلی فرد، زندگی کلی فرد به همین حالت هست. یعنی این که شما برای بررسی صفت خلقی اون شخص باید ببینید اون کلن در زندگیش چجوری برخورد میکنه، حالت کلی اخلاقی اون رو در نظر بگیرید. نه اینکه گاهی مثلا ممکن عصبانی بشه، گاهی ممکنه مثلا یک افسردگی پیدا کنه. منش اخلاقی کلی فرد در طول زندگیش میشه مربوط به صفات خلقی اون شخص. نکته دومی که باید خدمت شما عرض کنیم این هست که ما قرار نیست که طبع کسی رو متعادل کنیم، طبع کسی رو درمان کنیم. این مزاجی که باید متعادل بشه، اصلاح بشه و درمان بشه. بله، درمان طبع و تعادل طبع، اینها مباحثیه که مربوط به تشکیل و تقویت طبعه. خب تشکیل نطفه و تشکیل طبع در زمان اسقاط نطفه انجام میشه، وقتی که نطفه میخواد بسته بشه، و مباحث مربوط به تقویت طبع هم در دوران بارداری مطرح میشه. پس کلماتی مثل اصلاح طبع، تعادل طبع و درمان طبع یک غلط مصطلحیه که بین مردم و بین عوام مشهور شده و به جای ما باید بگیم اصلاح مزاج یا تعادل مزاج یا درمان مزاج. خب حالا بذارید یک تعریف خیلی جامع و کاملی از اصلاح مزاج خدمتتون عرض کنیم. اصلاح مزاج یعنی چه؟ اصلاح مزاج یعنی وقتی که سیستم جسمی و فعلی یک شخصی دچار نقصان و یا زیادت یکی از اخلاط می شود، یعنی کبد این شخص یکی از اخلاط بدن رو یا بیشتر از حد معمول یا کمتر از حد معمول تولید می کنه، یا قده های دیگه یا اعضای دیگه ای که تو بدن به اصطلاح اخلاطی رو میتونن آزاد کنن، اونها بیان یک خلط رو بیشتر از حد معمول آزاد کنن یا مثلا اون خلط رو تولید نکنن. این باعث میشه که این شخص دچار یک مشکلاتی بشه و از سیستم جسمیش از حالت طبیعی خارج بشه. خب راه حلش هم دیگه ساده است، بعضا با تغذیه انجام میشه و بعضا با مباحث رفتاری هست، مباحث گفتاری، اصلاح محیط و یا مباحث دارویی هست که مشکلات مربوطه به اصلاح، مشکلات مربوطه به مزاج اون شخص رو برطرف میکنه. این میشه بحث اصلاح مزاج. یک کلمه دیگه هم هست به معنی تعادل مزاجی. خب تعادل مزاجی یعنی چه؟ یعنی این که وقتی یک شخصی در حالت مزاج اصلاح شده قرار داره، مثلا مزاجش اصلاح کرده به یک حالت خیلی خوبی رسیده، این تو این شرایطی که الان قرار داره ما میگیم این شخص در حالت تعادل مزاجی قرار دارد. این میشه کلمه تعادل مزاجی. یعنی این که میشه بتونیم یک تعریف خیلی خوبی از این تعادل مزاجی خدمتون ارائه کنیم، این هست که رسیدن به تعادل مزاجی از طریق اصلاح مزاج انجام خواهد شد. نم نکته دوم. نکته سوم اینه که، حالا قبل از اینکه من نکته سوم رو بگم، یک مورد دیگه هم هست تو بحث اصلاح مزاج و تعادل مزاج، این که اصلاح مزاج معمولا زمانی انجام میشه که مزاج انسان دچار یک نقصان یا زیادتی شده باشه. پس من برنامه این که الان برای اصلاح مزاجم پیش میگیرم باید برنامه باشه که مزاج رو درستش کنه، یعنی مزاج باید درمان بشه. پس این درمان همیشگی و ماندگار نخواهد بود، اما برنامه تعادل مزاجی برنامه‌ای که همیشگی و ماندگار و مطابق با طبع انسان خواهد بود. پس ما تو زندگیمون یک برنامه اصلاحی، برنامه تعادل مزاجی داریم که در طول کل زندگیمون باید استفاده کنیم و یک برنامه اصلاح مزاجی باید داشته باشیم برای زمانی که دچار یکی از غلبه‌های مزاجی شده باشیم. خب اینم نکته دوم. نکته سوم که باید خیلی دقت کنین هست که مزاج انسان باید متناسب و مقتضی با طبع و شرایط طبیعی انسان باشه، نه ضد اون شخص. یعنی شما فکر نکنید که خب الان شخصی که دموی هست بخواد تماما غذاهای سوداوی مصرف کنه. خب این 100% اشتباهه، این اصلا یک غلط فاحشیه که بین برخی الان جا افتاده این تصورات. نه اینطور نیست، مزاج انسان نباید متضاد با طبع اون باشه. ما باید کاری کنیم که صفات طبیعی انسان در حالت رشد خودش، در حالت رشد طبیعی خودش به مرحله ظهور برسه. حالا چه صفات اخلاقی و خلقی باشه، چه صفات مربوط به خلقی انسان باشه. پس ما اگر بخوایم مزاج رو متضاد با طبعش بکنیم، قطعاً ما صفات طبیعی خودمون رو نابود کردیم. شما اصلا خودتون الان یه مقدار عقلن بشینید فکر کنید. آیا امکان دارد که یک شخص دموی همیشه و همه جوره و تماما خودش رو به غذاهای سوداوی ببنده، همیشه ترشی بخوره، همیشه نمیدونم غذاهای سوداوی بخوره، گوشت بز بخوره، که این بخوره؟ خب 100% دچار غلبه سودا شدید میشه، این طرف از بین میره. باید چه کار کنیم؟ وظیفه اصلی ما این هست که کار کنیم که مزاج ما به حد غلبه مزاجی نرسه. یعنی من سیستم و ساختار مزاجیم رو باید طوری تنظیم کنم که مزاجم به حد غلبه نرسه. اگر تونستم این کار رو بکنم، هر غذایی که میخوام میتونم استفاده کنم. یعنی شما مجاز هستید که هر غذایی استفاده کنید، در صورتی که اون تغذیه، اون ماده غذایی مزاج شما رو دچار به هم ریختگی و غلبه نکنه. اگر تونستید این کار رو انجام بدید، اول نفس نامی نباتی شما رشد خواهد کرد، مرحله بعدم تمام نفوس سگانه بالادستی نفس نامی نباتی شما رشد و ارتقا و کمال خواهد یافت. اینم مورد بعدی. خب حالا بریم سراغ بحث اصلی خودمون، بحث غلبه دمغرا شد که ما اول غلبه های مزاجی ساده رو شروع کنیم، بعدش برسیم سراغ دیگر مزاج ها که یک مقدار تخصصی و پیچیده تر از این خواهد بود. مورد اول غلبه دمه. غلبه دم همونطور که از اسمش هم پیدا هست به معنای زیاد شدن خلط دم و خون تو بدن انسان یا برخی از اعضای بدن انسان هست. خب یک سری مشکلاتی به وجود میاره که تقریبا اگر کسی اهل مطالعه تو این زمینه باشه مشکلات غلبه خون و غلبه دم رو باهاش آشنا هست. خب ما برای اینکه بتونیم بحثمون رو مدون کنیم، بحث قشنگ چارچوب داشته باشه، اول علل و عوامل ایجاد این به اصطلاح غلبه رو میگیم، بعد نشانه های شناخت و در آخر راهکارهای مقابله رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. خب این رو باید بدونیم که غلبه خون علاوه بر مشکلاتی که تو جسم انسان پدید میاره، یک سری مشکلاتی هم تو اخلاقیات و خلقیات انسان به وجود خواهد آورد. یعنی وقتی که ما حرف از یک غلبه خلطی میزنیم، قطعا این غلبه خلط هم تو جسم انسان خودش رو نشون میده و هم در صفات خلقی انسان خودش رو نمایان خواهد کرد. نکته بعدی که باید حتما مورد توجه قرار بدید این هست که غلبه هر خلطی تو بدن انسان، چون غلبه اخلاط تو بدن اول این تو جسم غلبه پیدا میکنه، یعنی ابتدا جسم نامی نباتی انسان رو تحت شعاع قرار میده، بعد میره سراغ نفوس بعدی انسان، یعنی اول از زمینه نفوس انسان زمینه طب خودش رو آغاز میکنه و بعد در روحیات و خلقیات انسان اثراتش رو نشان خواهد داد. حالا علل ایجاد غلبه دم چیه؟ نشانه اونها توضیحات خیلی زیادی داره، یک سری مباحث خیلی تخصصی هست، مثلا اینکه چرا غلبه دم اتفاق میافتد، از کدام اعضا شروع میشود، از کدام به اصطلاح ناحیه شروع میشود، چرا باعث فلان نشانه میشود، چرا این نشانه رو به وجود میاره، هم مباحث تخصصی که انشالله ما تو دوره تخصصی بینها خواهیم پرداخت. قطعا یک سری مقدمات ریشه‌ای نیاز داره، مقدمات بنیادین میخواد که اگر ما بخوایم به اونها بپردازیم واقعا از ظرفیت این دوره خارج هست و حتما باید توی یک سری دورهای تخصصی اینها بحث بشه که بتونیم ما ظرفیت کلاس، فضای علمی کلاس رو هم انشالله حفظ کنیم. مورد بعدی بحث علل غلبه دم هست. علل غلبه دم اولی موردش تغذیه هست و مهمترین مورد تو تمام غلبه های مزاجی ساده تغذیه خواهد بود. علت اصلی بروز غلبه دم هم به میزان مصرف مواد غذایی خونساز تو وعده های غذایی هست که باعث میشه که خلط دم و خون تو بدن انسان افزایش پیدا کنه. خب غذای خونساز چیا هستن؟ مثلا گوشت قرمز، سویق کامل، سویق استخوانساز، سویق عدس، یک سری سبزیایی مثل تره، پیازچه و انواع انجیرها، مخصوصا انجیر سیاه، اینها غذاهایی هستن که تولید خون تو بدن انسان میکنن. خب اگر دقت داشته باشید که اگر این نوع تغذیه، این نوع وعده‌های غذایی رو شخصی به مدت زمان زیادی مصرف کنه، علاوه بر غلبه مزاجی دچار فساد دم هم خواهد شد. چون اگر یادتون باشه که ما گفتیم تو بحث فساد دم تعریفش این بود که غلبه مزاجی وقتی که درمان نشه تو حالت استمرار خودش باقی بمونه در مدت زمان طولانی تبدیل به فساد دم خواهد شد یا تحت شرایط دیگه ای هست که انشالله نه تو جلسات بعدی در موردش بحث خواهیم کرد. علت بعدی تو غلبه دم محیط های دمسازه. محیط های دمساز به محیط هایی میگن که اثر مستقیم بر روی مزاج شخص دارن و خلط دم رو تو بدن افزایش میدن. محیط های حرارتی مثلا جایی که شخص در کوره کار میکنه، کوره های آجرپزی هست، نمیدونم جاهایی که با کوره های داغ سر و کار داره، یا محیط های دیگه ای که حرارت زیادی داره، محیط های جنوبی کشور، شرجی کشور، یا بعضا محیط های هیجانی عاطفی، محیط هایی که شخص دچار غلیانات عاطفی میشه، هیجانی میشه، اینها خلط دم رو به یک بار تو جسم شخص افزایش میده. خب این محیط هایی که ما الان در مورد صحبت کردیم، اینها علاوه بر غلبه خلط دم، تربیت مزاجی دموی و شوک مزاجی دموی یا شوک دموی هم خواهد داشت، که حالا بحث محیط کلن مربوط به جلسات آینده خواهد بود که ما در مورد صحبت میکنیم. شرایط دمساز مورد سوم هست از غلبه خون در بدن انسان. خب شرایط و عوامل گرمایی مثل عدم تخلیه جنسی حلال به صورت کاملا و اصولی و عدم رعایت زمان بندی و همراه با عدم رعایت تغذیه اصولی باعث میشه که شخص دچار غلبه و بعضا فساد دم بشه. خب حتی میتونه تربیت دموی و حتی شوک دموی هم داشته باشه. خب اینها یک سری توضیحات تخصصی داره که قطعا تو این فضا اصلا نمیشه در موردش بحث کرد. فقط این نشتری یادتون باشه که مسائل مربوط به زناشویی اینها باید طبق برنامه باشه، طبق اصول و ساختار باشه که شخص دچار بیماری های جسمی غلبه مزاجی نشود. یعنی با این دید باید شخص به اینها نگاه کنه. مورد بعدی هم شوک های حرارتیه. حالا شوک حرارتی چیه؟ اینم کلا میذاریم جلسات آینده، اما همین رو فقط بدونید که یکی از علل غلبه خون تو بدن انسان خواهد بود. و مورد پنجم هم رفتارهای دمساز و رفتارهای تربیتی محیطی که باعث ساخت دم تو بدن انسان خواهد بود. رفتارهای دمسازی که حالا انشالله اینها رو هم باید مفصل در جلسات آینده انشالله به این موارد خواهیم پرداخت. خب یک سری نکات مقدماتی تو بحث علائم غلبه خون هست که انشالله شما اینها رو باید با دقت اینها رو بخونید، مطالعه کنید و بررسی کنید. نکته اولین هست که علائم غلبه خلط دم یا علائم غلبه هر مزاجی رو شما باید بر اساس طبع و حالت سابق و طبیعی شخص باید بررسی کنید، نه اینکه یک معیار کلی برای تمام غلبه های مزاجی در تمام افراد در نظر بگیرید. خیر اینطور نمیشه. مثلا وقتی که یک شخص دموی غلبه مزاج دم میگیره، نشانه هایی که در اون ظاهر میشه باشه یک شخصی که سوداوی هست و غلبه دم میگیره خیلی متفاوته. یعنی غلبه دم در یک فرد دموی و در یک فرد سوداوی خودش رو متفاوت نشان میده. در یکی شدت زیاد خودش رو نشان میده، در یکی شدت کمتر. یا ممکنه مثلا در یک شخص سوداوی یک سری نشانه های دیگه ای داشته باشه، در یک فرد دموی یک نشانه های دیگه ای رو از خودش نشون بده. به خاطر همینه که شما اینطور نباشه که بگید که پس غلبه دم اگر باشه حتما باید اون باشه، حتما باید اینطور باشه، مثلا فلانی اینطور شد خب این باید اینطور بشه. یک همچین قیاسی در این جریان نمیتونه راهگشای خوبی برای شما باشه. تو بعضی از اشخاص شدت زیادی داره یک غلبه مزاجی، تو بعضی از اشخاص شدت کمی داره، درجه کمی داره. مثلا تو بعضی از اشخاص ممکنه غلبه دم خودش رو با سرخی خیلی کم صورت خودش رو نشون بده، اما گاهی اوقات تو یک شخصی با سنگینی زیاد، با شدت زیاد و داغی شدید خودش رو نشون میده. و در کل این رو یادتون باشه که غلبه دم یا غلبه هر مزاجی دیگه یک بروز و ظهور حد اقلی و حد اکثری داره. یعنی گاهی اوقات خیلی شدید میشه و گاهی اوقات خیلی خفیف خواهد بود. و نکته کلیدی بعدی هم این هست که قرار نیست که تمامی نشانه ها با هم دیگه تو یک شخص نمایان بشه تا ما بگیم این فرد حتما دیگه الان غلبه دم داره. نه، گاهی اوقات دو مورد، سه مورد، یک مورد هم گاهی اوقات میتونه نشان دهنده غلبه مزاجی باشد. خب حالا با این مقدمات میریم سراغ بررسی علائم غلبه خون. صفات ظاهری و جسمی در علائم غلبه خون: مورد اول، سرخ شدن بیش از حد طبیعی صورت و گوشها و تقریبا خون زیاد داشتن در سر و بقیه اعضای بدنه، که تو همین ظاهر شخص که وقتی شما مشاهده میکنید کاملا مشهود هست. مورد دوم، مشکل افزایش مشکلاتی مثل سوزش مجاری ادراری و یک حالت اسیدی پیدا کردن مدفوعه و در برخی موارد قدرت پیدا میکنه، هم قدرت پیدا میکنه هم شدت زیادی پیدا میکنه این موارد ادرار و مدفوع. مورد سوم، افزایش فشار خون هست. خب افزایش فشار خون کلا فشار خون رو هم صفرا زیاد میکنه و هم دم. این بین غلبه صفرا و غلبه دم مشترک هست هم، و اینکه سرعت رو زیاد میکنه، در بعضی موارد قدرت خون رو هم زیاد میکنه. اونایی که تو علم نبض شناسی دقت دارن، تبحر دارن، مورد براشون کاملا آشنا هست. مورد بعدی، غلظت خون هست. یک کمی غلظت خون پیدا میکنن و یعنی غلظت خونشون یکم زیاد خواهد شد. مورد پنجم، دست و صورت، بدن، اینها پف میکنه، دچار پف کردگی میشه. عضلات هم سفت و توپر میشه. مورد ششم، صفاتی که مربوط به غیر جسم اونها میشه افزایش قوای جنسی، مخصوصا بنیه جنسی، احساس و مسائل عاطفی تقریبا کم میشه، محکم مقتدر میشه و یک حالت خودخواهی شخص پیدا میکنه. بعضی وقتا میکسر ادله هایی میاره که اصلا منطقی نیست، یعنی ادله تراشی میکنه برای خودش. علائم غلبه دم بیش از این موارده، چون مواردش تخصصی هست، اختلافی هست، ما فقط مواردی رو آوردیم که مورد تایید تمام به اصطلاح علمای طب هست و مورد تایید ما بود. و اما خب یک سری علائم دیگه هم هست که اونها رو ما دیگه بهش نپرداختیم، چون هم اختلافی هست و همین که مشترک بین دیگه بین بقیه غلبه اخلاط ها خواهد بود. راهکارهای مقابله این هست که خب مورد اول بحث حجامت عام هست. حجامت سر مطرح میشه. تو حجامت عام و حجامت سر زمان و شرایط انجام باید دقیق بررسی بشه، چه روزی باید انجام بشه، چه تاریخی باید انجام بشه، شرایط جسمی شخص باید تو چه حالتی باشه و اینکه اون کسی که حجامت میکنه توانایی داشته باشه، تخصص داشته باشه، وسیله هایی که برای حجامت استفاده میکنه، تمام اینها تو بحث حجامت و حجامت سر، حجامت عام خیلی خیلی میتونه مهم باشه. مورد دوم، مباحثی مثل زالو اندازی، اینها هم داریم، اینها رو، اینها هم نیاز به تخصص داره. مورد بعدی، گوشت قرمز به هر نوعی که هست کامل تعطیل کنه، چند مدتی گوشت قرمز مصرف نکنه. گوشت قرمز گوسفندی، شتر، گاو و گوشت های مثل گوشت گوساله و حتی گوشت بوقلمون در بعضی از موارد ممنوعه برای این شخص. میتونه از جایگزین های اونها استفاده کنه، گوشت ماهی و گوشت های سفید. البته خب اینها، گوشت های سفید رو ما بیشتر به صورت کبابی اینها رو تایید میکنیم. مورد چهارم هم مصرف خنکی‌ها و ترشی‌هایی که ضد خلط دم هست، چون سودا هستن، سرد و خشک هستن. مورد پنجم، مواظبت کنن که تحرک بالا نداشته باشن، تحرکات جسمانی زیاد، هیجانات زیاد، اونها رو کنترل کنن. مورد ششم، غذاهایی که خونسازی میکنه، تولید خون میکنه، مثل سویقه عدس، از اینها هم پرهیز کنند. و مورد هفتم، پرهیز و مراقبت از محیط‌ها و شرایطی که باعث افزایش خلط دم تو وجود اونها خواهد شد. در بحث راهکارهای درمانی غلبه دم و یا دیگر مزاج‌ها، یک سری نکاتی رو شما باید مد نظر قرار بدین. اول اینکه تشخیص دقیق غلبه دم این باید انجام بشه که بعضا با دیگر مزاجها اشتباه گرفته میشه، ممکنه شخص فساد دم داشته باشه، ممکنه غلبه صفرایی گرفته باشه که شبیه غلبه دم هست. مورد دوم، در نظر گرفتن مقدار و درجه غلبه مزاجیه. ببینید این شخصی که شما الان غلبه دم گرفته میخواید درمانش کنید، ببینید تو چه درجه ای از غلبه دم هست. درجه و غلبه مزاجی از دو جنبه اینا رو بررسی کنیم. یک، در تعداد نشانه ها شخصی که غلبه دم گرفته یا هر غلبه مزاج دیگه ای، این چه تعداد از اون نشانه ها رو گرفته. و مورد دوم، کم و زیادی نشانه، شدت و خفت، یعنی آیا شدیده یا خفیفه. یعنی مثلا سرخی و گرمی گرفتی، سرخی و گرمی شدیده یا خفیف هست. و مثلا شخصی که غلبه دم در درجه خیلی زیاد گرفته، تعداد نشانه های زیادی هم براش اتفاق افتاده، درمانایی که باید برای این شخص استفاده بشه خب درمانای خیلی قوی و قدرتمندیه. اما شخصی که تعداد کمی از نشانه ها رو گرفته، یکی دو تا نشانه هست، یا اینکه نشانهایی که اتفاق افتاده شدت کمی داره، طبیعتاً راهکارهایی که باید برای انجام بدیم راهکارهای سبک و ساده هست. مورد سوم، برای اعمال راهکارها و درمانها باید طبع شخص حتما در نظر گرفته بشه. این پایه بیس و این اصلی که این شخص داره، طبعی که این داره، این چی هست؟ من باید نسبت به اون شخص باید راهکارهای مقابله با اون مزاج رو ارائه کنم. مثلا یک شخصی که سودا گرفته، غلبه دم پیدا کرده، این طبیعتاً باید راهکارهای خیلی مختصر و سبکی برای رفع غلبه دمش استفاده کرد، نه از راهکارهای سنگین به اصطلاح دم زدایی و از بین بردن غلبه دم. خب تب های تبش سودا هست، اصلا قدرت درمان خیلی سنگین رو نداره. برای غلبه دم قرار شد از یک سری چیزای استفاده کنیم که مقابل با خلط دم بشه و از سودا هست. خب این باید جوری استفاده بشه که حالا ما به اصطلاح کار نکنیم که حالا تازه از اون طرف خلط سودا شدت پیدا کنه تو بدن این شخص، یا کلن خب چون بنیان ضعیفی داره کار کنیم که خدای نکرده بنیانش تحت تأثیر قرار بگیره. مورد بعدی هم اینی که، اما خب یک شخصی هست که تبش دموی، غلبه دم میگیره، خب قدرتمندی داره، بنیه جسمی داره، توانایی جسمی داره، میشه از راهکارهای قدرتمند استفاده کرد. این نکاتی رو که الان تو این آخر این کلاس الان خدمتتون عرض کردیم، تو جلسات بعد همین نکات رو حتما مد نظر داشته باشید، چون برای درمان تمامی راهکارهای مزاجی اینها به عنوان ملاک هست و قطعا برای ما راهگشا خواهد بود. ان شاء الله تو جلسات بعدی با ادامه مباحث در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.